Unuda bilmeyem mahnısını eşittik ağay Cavad Əbdinin səsiylə. Dostlar, o nəğmələrdən ki, uzun zamanlar, milyonlar insanın yaddaşında yer salıb, axar su kimi axıb, bugünə kimi yol tapıb, sarı gəlin mahnısıdır. Amma çoxlu xalq mahnıları sayağı, bu qədim mahnının da nə yazanı məlumdur, nə bəstəkarı. Əslən, sarı gəlin kimdir ki, onun nəğməsi illər boyu nənni kimi könülləri oxşayıb? Bu barədə maraqlı nəzərlər verilib. Bəzilər deyiblər, sarı gəlin sadəcə sarışın bir gəlin, ya sarı paltarlı bir gəlin imiş. Bəzilər də deyiblər ki, sarı gəlin əslən insan olmayıb. Bu iki nəzərin arasında tarixçilər, folklorşinaslar çoxlu təhqiqlər eləyiblər, amma birlikdə bir fikrə yetişə bilməyiblər. Son zamanlarda tarixçi Şakir Qabusanlı bu fikri ortaya qoydu və bu nəticəni yaydı ki, sarı gəlinin insan olması barədə tutarlı dəlil yoxdur. Bu fikirlə bu mahnının üç şəxsiyyəti var. Günəş, yəni sarı gəlin, sevgili, həman nazlı yar və öz eşqini nağıl edən aşiq. Demək, bu aşiq öz sevgisindən və sevdiyi qızdan sarı gəlinə ya həman günəşə danışır. Mahnıda deyilən sarı gəlin, göydə nur saçan, bizə həyat enerjisi verən günəşdir. Saçın ucun hörməzlər. Bu saç xanım saçı deyir. Nur saçan günəş şualarıdır. Gülü sulu dərməzlər. Günəş çıxmadan gülü dərmək olmaz. Bağçılıq başaranlar biləylər ki, gül çiçəyi şehli-şehli dərməzlər. Nə olaydı görürdüm nazlı yarın üzünü, sarı gəlin. Aşiq öz həsrətin deməyə günəşə, yəni sarı gəlinə müraciət eləyir. Demək, sarı gəlin nazlı yar deyir, yar başqasıdır. Aşiq öz həsrətini illər boyu ondan ayrı yaşadığı həsrətlə günəşə söyləyir. Eşidək, sarı gəlin mahnısı Əhməd Naibinin səsinə.
Saçın ucun hörməzlər, külü qonşələrdənəzlər, sar gəlin. Saçın ucun hörməzlər, külü qonşələrdənəzlər, sar gəlin. Bu sevda
Yeah.
derenin uzunu çoban kaytar kuzunu sar gelin. Nolar bir değmen şöyle nazlı yarımın yüzünü öldüm aman aman yandım aman.
Sevimli dostlar, bugünkü görüşü bəxt ulduzu ilə başlayıb, sarı gəlinlə başa çatdırdıq. Arzu eləyəm, həyat hər zaman üz-üzə gülsün və zindəgizin çərxi ürək üzcən dolansın. Biz ürək dolusu sevgi ilə sizin yolunuzu gözləyəcəyik. Allah amanında qalasız.
Möhtərəm eşidənlərimiz, Xəyal Telləri unvanlı bərnamə musiqiyaya qalib də, keçmiş illərdə Ərdəbil Radiosunda təhlid olunubdur ki, huzuruza təqdim oldu. İnşallah ki, rizayəti xatirizi cəlb eləmiş ola. Bizdən ayrılmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رئیس جمهور در سومین گفتگوی زنده رادیو تلویزیونی با مردم: دولت مصمم به بازگرداندن امید به مردم است. درباره کمبود پزشک در نخستین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم گیری خواهیم کرد.
رئیس مجلس لایحه بودجه سال 1401 کل کشور یک شنبه آینده تقدیم مجلس می شود.
صفر شدن مرگ و میر روزانه کرونا در 9 استان کشور. سویه جدید ویروس کرونا موسوم به اومیکرون در سراسر جهان در حال گسترش است.
و افشای ابعاد تازه غرق شدن مهاجران در کانال مانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده حیدری و همکارم خانم گنجی خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
دولت مصمم به بازگرداندن امید به مردم است. آقای رئیسی، رئیس جمهور در سومین گفتگوی زنده رادیو تلویزیونی با مردم تصریح کرد در چند سال گذشته به امید مردم خدشه وارد شده بود که دولت برای برگرداندن این امید مصمم است. رئیس جمهور در خصوص عملکرد 100 روزه دولت 13 گفت دولت در این مدت سعی کرد به وعده های انتخاباتی عمل کند و این مردم هستند که باید به ما نمره بدهند.
نمره رو باید مردم عزیزمون بدن. مردم هم بسیار داوری و قضاوتشون در این رابطه منصفانه و عادلانه است. هم شرایطی که دولت تحویل شد و هم گذر زمان، مردم خوب مطلعند، آگاهند. هم شرایط کرونایی که کشور با اون مواجه هست و مواجه بود، هم وضعیت و شرایط مالی و اقتصادی کشور و وضعیت خزانه رو، وضعیت کالاهای اساسی رو و از همه مهمتر امید و اعتماد مردم که آسیب دیده بود. از وظایف دولت بود که این امید رو و اعتماد رو بازآفرینی کنه. از وظایف مهم دولت این بود که مسئله پیش رو که از مهمترین مسائل جان مردمه، در ارتباط با مسئله واکسن دنبال بکنه و بتونه مردم عزیزمون رو نسبت به مشکلات معیشتی همراهی بکنه و با مردم نسبت به گره گشایی ها گام برداره.
رئیس جمهور همچنین گفت درباره کمبود پزشک در نخستین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم گیری خواهیم کرد. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی با اشاره به کمبود پزشک، به ویژه پزشکان متخصص و نامتوازن بودن آن در سراسر کشور افزود:
نکته مهمی است مسئله دسترسی آسان و ارزان به پزشک در سراسر کشور، به ویژه پزشکان متخصص. در تهران ما پزشک داریم، اما آیا در شهرستان هم داریم؟ اونم پزشک متخصص. بله، ما در شهرستان امروز پزشک داریم، اما آیا دسترسی به پزشک متخصص برای همه شهرستان ها و برای همه مردم امکان پذیره؟ این سوال جدی است. در اولین جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع کمبود پزشک و به ویژه پزشک متخصص مطرح شد و ما در همون جلسه تصمیم گرفتیم که یک کارگروهی رو مأمور کنیم که این کارگروه در دبیرخونه بنشینن و طرحی رو آماده کنن برای جذب پزشکان متخصص و به ویژه دانشجویانی مستعدی که امروز آمادگی دارن تو این حوزه بیان علم افزایی کنن، بیان به مدارج عالی علمی برسن، بیان متخصص بشن. خب چرا این زمینه رو ما در کشور فراهم نکنیم؟ این واقعا بحث جدی است که داریم دنبال میکنیم. من چند بار هم این کار کارگروه رو دنبال کردم که هر چه زودتر، یعنی در اولین جلسه شورای انقلاب فرهنگی که تشکیل بشود ظرف چند روز آینده، ما این مسئله رو در دستور کارمون قرار بدیم و تصمیم میگیریم انشالله برای رفع در واقع مشکل کمبود پزشک متخصص در کشور. حتی من در این جلسه گفتم نظر موافق و مخالف رو هم ببینن، چون نظرات مختلفه تو پزشکان، ممکن نظرات دیگه هم باشه، بشنون نظر همه رو، بشنون. یک کار جامعی و طرح جامعی تایی بشه انشالله. من به جوانای عزیزمون و به مردم عزیزمون این وعده رو میدم که در اولین جلسه شورای انقلاب فرهنگی ما نسبت به این قضیه تصمیم گیری بکنیم.
آقای رئیسی همچنین اعلام کرد امروز ذخایر کشور به لحاظ کالاهای اساسی در حد قابل قبول است و نگرانی در این باره وجود ندارد. رئیس جمهور از تدوین آیین‌نامه مشترکان پرمصرف آب، برق و گاز خبر داد و گفت وزارتخانه‌های نیرو و نفت مأمور اجرای این آیین‌نامه هستند. رئیس جمهوری ایران در ادامه گفتگوی رادیو تلویزیونی خود با مردم افزود ما با کسری جدی بودجه مواجه هستیم و باید کسری بودجه را تا پایان سال حل کنیم و لازمه این کار این است که هزینه ها افزایش پیدا نکند. رئیس جمهور همچنین گفت سیاست خارجی ایران ارتباط فعال و حد اکثری با جهان با تأکید بر همسایگان و کشورهای منطقه است.
ما سیاستمون با کشورهای جهان سیاست فعال و حد اکثری خواهد بود، یعنی ارتباط فعال و حد اکثری با جهانه، این سیاست ماست با اولویت همسایگان و کشورهای منطقه. در این رابطه من طی این مدت 100 ارتباط هم حضوری هم تلفنی داشتم، یعنی هیئتایی که تاکنون دیدار داشتم و یا ارتباطات تلفنی که برقرار کردم. در این ارتباطات اون چی که محور بوده این که اراده جمهوری اسلامی ایران برای گسترش ارتباطات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی با جهان هست، این محور بوده برای این ارتباط. قراردادهایی رو منعقد کردیم، اعلام نکردیم. فقط من کلیش رو عرض میکنم با کشورهای مختلف که انشالله ظرف چند وقت اخیر اعلام میشه که مبالغش بسیار مبالغ سنگینیه و کارهای بسیار مهمی است در کشور که اینا قراردادها با کشورهای منطقه بسته شده، کار داره آغاز میشه. من فکر میکنم که کاری که داره شروع میشه برای رونق اقتصادی در کشور کارهای قابل توجهی است که فعالان اقتصادی باید در رابطه بسیار فعالانه انشالله حضور پیدا کنن و بسیار امیدوارانه انشالله.
رئیس جمهور همچنین گفت خنثی‌سازی تحریم‌ها و رفع تحریم‌ها از ابتدای تشکیل دولت 13 در دستور کار بوده است. آقای رئیسی در گفتگوی زنده تلویزیونی با مردم گفت ما بودجه کشور و اقتصاد خودمان را با مذاکرات ارتباط نمی‌دهیم.
ما دو کار را از اول دولت شروع کردیم. یک، خنثی‌سازی تحریم‌ها که قرارگاهی داریم، معاون اول رئیس جمهور مسئول است پیگیری کنه تحریم‌ها رو خنثی کنه. دوم، مسئله رفع تحریما، اینم در دستور کار دولت قرار گرفت. خب اینا فکر میکردن که در مذاکرات ما شرکت نکنیم، فکر میکردن که ما حرفی گفتن نداشته باشیم، فکر میکردن که ما ابتکار عمل نداشته باشیم. الحمدلله برای همه امروز تو دنیا ثابت شد که ایران مقتدرانه و عزتمندانه هم شرکت کرد، هم دو متن ارائه داد، هم نسبت به مسئله هستی، هم نسبت به تحریما و کاملا منطبق با اونچه که در برجام هست و کارم داره دنبال میشه. موضوع رفع تحریم‌ها با قوت دنبال خواهد شد. مسئله خنثی‌سازی تحریم‌ها هم در واقع همچنین، یعنی به هیچ عنوان ما اقتصادمون رو، بودجه 1401مون رو، اینا رو ارتباط نمیدیم با این مسائل. ما با قوت دنبالی هستیم، در هر دو حوزه داریم دنبال میکنیم.
رئیس مجلس گفت لایحه بودجه سال 1401 کل کشور یک شنبه هفته آینده تقدیم مجلس میشود. بنابر قانون دولت موظف است بودجه سال آینده را 15 آذر به مجلس تقدیم کند. آقای قالیباف افزود با صحبتی که با رئیس جمهور در نشست دیشب سران قوا داشتم به نظر می رسد بودجه نیاز به بررسی و کارشناسی بیشتر در دولت داشته باشد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی شرایط حق تقدم ثبت اختراع را تعیین کردند. نماینده مردم بروجرد در مجلس هم از تهیه نامه‌ای از سوی نمایندگان به رئیس جمهور برای حمایت از افزایش پذیرش دانشجویان پزشکی خبر داد. آقای گودرزی افزود فشارهای زیادی در جریان است که جلوی این افزایش پذیرش را بگیرد.
دولت باید بودجه سال آینده
تقدیم اولین بودجه سالانه دولت 13 با ساختار و سازوکاری جدید یک شنبه هفته آینده به صحن علنی مجلس، خبری که رئیس مجلس آن را اعلام کرد.
همین دیروز با جناب آقای دکتر رئیسی، رئیس محترم جمهور صحبت کردیم. به نظر میرسه که هنوز 2-3 روز دیگه واقعا به خاطر که بودجه از اون کفایت لازم برخوردار باشه در دولت لازم هست بحث بشه. هفته آینده یک شنبه انشالله بودجه تقدیم مجلس میشه.
و اما تذکر آقای دهنوی عضو هیئت رئیس مجلس در خصوص مشکلات فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجلس.
سر یک اختلافی که بین وزارت اقتصاد، وزارت صنعت و بانک مرکزی هست، 350 هزار کسب و کارهای جوانای این کشور تحت تاثیر قرار گرفته و دارن تعطیل میکنن بدون منطق.
آقای قالیباف رئیس مجلس نیز در پاسخ به این تذکر حمایت مجلس را از فعالیت‌های اقتصادی در بستر فضای مجازی اعلام کرد.
اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی یعنی بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد نمیتونه مانعی کار بشه. اگه مشکلی هم هست باید بین خودشون هماهنگی کنن و به طور قطع مجلس مدافع فعالیت‌های اقتصادی در بستر فضای مجازی است.
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح حمایت از مالکیت صنعتی
مجلس شورای اسلامی در بخش قانون‌گذاری نیز بررسی طرح مالکیت صنعتی را ادامه داد و مواد دیگری از این طرح 152 ماده‌ای را تصویب کرد.
تصویب شد با 189 رأی.
این طرح گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی است و در آن خواستار رفع خلأهای قانونی مربوط به حقوق مخترعان شده است. آقای دلخوش سخنگوی این کمیسیون در این زمینه میگوید
در این قانون نحوه دفاع از مخترع و اختراعات، تعریف اختراع و مخترع و جایگاه اونها و ثبت اونها، همه اینها رو ما در 152 ماده دیدیم.
بر اساس مصوبه مجلس حق ثبت اختراع و حقوق ناشی از گواهی نامی آن متعلق به مخترع است. همچنین ادعای هر مخترع مبنای رسیدگی در مراجع قضایی خواهد بود.
پیش بهار خبرگزاری صدا و سیما مجلس شورای اسلام.
ادامه بررسی تفسیرهای لایحه بودجه در دولت. در جلسات فوق‌العاده هیئت دولت که صبح و عصر و شامگاه یک شنبه و ریاست آقای رئیسی رئیس جمهور برگزار شد، اعضای دولت تبصره‌های دیگری از لایحه بودجه سال 1401 کل کشور را بررسی و در خصوص آن با یکدیگر بحث و تبادل نظر کردند.
جمعی از دانشجویان و دانش آموختگان مقاطع تحصیلات تکمیلی با راه اندازی یک پویش خواستار اصلاح مصوبه شرط سنی جذب اعضای هیئت علمی شدند. به گفته آنها این مصوبه سبب خروج از کشور فارغ التحصیلانی می شود که در دانشگاه های مطرح کشور تحصیل کردند اما امکان جذب ندارند. پیش از این رئیس هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی لازمه ی تغییر این مصوبه را درخواست وزارت علوم اعلام کرد. هیئت عالی جذب 4 سال پیش شرط سنی متقاضیان با مدرک تحصیلی دکترای تخصصی برای احراز جایگاه هیئت علمی را از 45 سال به 40 سال کاهش داده بود.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. صفر شدن مرگ و میر روزانه کرونا در 9 استان کشور. بنابر اعلام وزارت بهداشت در 24 ساعت منتهی به ظهر یک شنبه در استانهای کوهکیلویه و بوی رحمت، چهارمحال بختیاری، قزوین، بوشهر، ایلام، قم، کرمانشاه، البرز و مازندران هیچ موردی از مرگ و میر بیماران کرونایی گزارش نشده است. اما در سایر مناطق کشور 76 هموطن مبتلا به کرونا جان خود را از دست دادند که 18 نفر بیشتر از روز شنبه است. وزارت بهداشت تعداد مبتلایان روزانه را هم 3109 نفر اعلام کرده که این تعداد در مقایسه با شنبه 952 نفر افزایش یافته است. اما مجموع واکسن‌های تزریق شده نیز با تزریق بیش از 388 هزار دوز واکسن دیگر از 107 میلیون و 531 هزار دوز گذشت. همزمان تزریق دوز سوم واکسن برای افراد بالای 40 سال بلا مانع اعلام شد. به گفته آقای زهرایی مدیر مرکز بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، افراد بالای 40 سال که واکسن کرونا سینوفارم، بهارات و برکت تزریق کردند، پس از گذشت 3 ماه برای دریافت دوز سوم مراجعه کنند. اما از امروز دوشنبه طرح جدید کنترل هوشمند کرونا اجرایی می شود. به گفته آقای حیدری معاون بهداشت وزیر بهداشت، با اجرایی شدن این طرح فقط افرادی که کارت واکسن دارند می توانند در محیط های سربسته مثل مدارس، سینما، شبکه حمل و نقل بین شهری مثل هواپیما حضور یابند و ما بقیه افراد باید حتما آزمایش PCR داشته باشند.
5737 نفر در جهان در شبان روز گذشته جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا از دست دادند. در این مدت روسیه بیشترین تعداد قربانیان را گزارش کرد. در 24 ساعت گذشته حدود 33 هزار نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدند و 1215 نفر هم جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. بعد از روسیه، لهستان، آمریکا، اوکراین و فیلیپین بیشترین تعداد جان باختگان را داشتند. سویه جدید ویروس کرونا موسوم به اومیکرون در سراسر جهان در حال گسترش است. 86 مورد جدید از ابتلا به اومیکرون در انگلیس گزارش شده و شمار مبتلایان به جدیدترین ویروس جهش یافته کرونا در این کشور به بیش از 150 نفر رسیده است. مقامات بهداشتی دانمارک هم با ابراز نگرانی اعلام کردند شمار موارد تایید شده ابتلا به اومیکرون در این کشور به 183 نفر رسید. هند هم از شناسایی 12 نفر مبتلا به سویه جدید کرونا خبر داده است.
تقدیم نشان عالی شهید موسوی به خانواده شهید لندی. دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در مراسمی با گرامی داشت سروقامت ماندگار شهید نوجوان علی لندی، نشان عالی جوان نوآور ماندگار، یادبود جوانترین شهید مدافع حرم، شهید سید مصطفی موسوی را به خانواده این نوجوان شهید تقدیم کرد.
بزرگداشت نوجوان شهید علی لندی، از جان گذشته‌ای که خود را قربانی کرد تا دو نفر را از دل آتش نجات دهد.
علی با ماست، علی تو قلب ماست.
این تقدیر در قالب جشنواره جوان نوآور ماندگار برگزار شد. جشنواره‌ای از سوی دانشگاه آزاد اسلامی با هدف تأکید بر هویت دینی و ملی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت که با هر بار برگزاری خود گرامی داشتی است از شهیدی دیگر. شهید سید مصطفی موسوی، جوانترین شهید مدافع حرم. مادر شهید موسوی:
تا زمانی که پرچم امام حسین بر فراز ایران هست، دامفشانی هست، فداکاری هست، مکتب ایثار هیچ وقت فراموش نمیشه.
خانم پروین دادندیش، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب:
عنوان این همایش ما گذاشتیم سروقامت ماندگار. علی لندی روح بزرگی داشت که از سنش عبور کرده بود.
در این مراسم از سر ماندگاری شهدا رمزگشایی شد. شهدایی که از طول عمرشان میگذرند و در عرض تاریخ ماندگار میمانند. آقای آقامیری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران:
هر کس که از این مسیر ساده انسانی خارج میشه و اون مسیری که همه طی میکنن طی نمیکنه، جاودانه میشه، حتی در جهت مثبتش.
و در آخر، نشان عالی شهید موسوی به پدر شهید علی لندی اهدا شد. داوود لندی، پدر شهید علی لندی:
اکثر جوانای ما همه ایثار و شجاعت و شهامت تو وجودشون هست، منتها یکی باید در محلش قرار بگیرن.
یه روز نشان عالی شهید علی لندی داره اهدا میشه نوجوانان فداکار از
انشاءالله.
فرهنگ ایثار و شهادت جاریست در رگهای این مرز و بوم، از شهدای انقلاب اسلامی گرفته تا شهدای جنگ تحمیلی، از شهید موسوی جوانترین شهید مدافع حرم گرفته تا شهید معرفت و از خودگذشتگی علی لندی، نوجوان شهید 14 ساله. مرتضی اعزانی، خبرگزاری صدا و سیما.
با گذشت حدود یک هفته از غرق شدن 27 مهاجر در دریای مانش، ابعاد تازه‌ای از این واقعه افشا شده است.
بیش از یک هفته از واقعی دردناک جان باختن 27 مهاجر در آبراهه میان فرانسه و انگلیس می‌گذرد. شماری از این مهاجران قصد داشتند به اعضای خانواده‌هایشان در انگلیس بپیوندند، اما در دریا غرق شدند. دولت‌های انگلیس و فرانسه که در دو سوی این آبراهه قرار دارند و مطابق مقررات بین‌المللی موظف به کمک به پناهجویان در معرض خطرند، به جای رسیدگی به این بحران ترجیح دادند مرگ این مهاجران را وسیله‌ای برای تسویه حساب سیاسی قرار دهند و وارد بازی سرزنش همدیگر شدند و البته با بهره‌گیری از آن رسیدن به اهداف ضد مهاجرتی خود را سرعت بخشند. به گفته فعالان حقوق بشر و هواداران حقوق مهاجران، دولت انگلیس حتی به وعده‌اش مبنی بر دادن پناه به افغانستانی‌هایی که با ارتش و دولت انگلیس همکاری کرده‌اند عمل نکرده است. حالا لایحه‌ای را در مجلس مطرح می‌کند که بر اساس آن ارتش این کشور می‌تواند راه را بر پناهندگان در آبراهی مانچ ببندد و پناهجویان را با زور به عقب براند. بر اساس این لایحه درخواست پناهندگی از انگلیس نیز باز هم سخت‌تر می‌شود و وزیر کشور انگلیس هر زمان که مایل باشد می‌تواند حق شهروندی را از افراد غیر سفید پوست بگیرد. When is he coming for me? اولناکتر این که یکی از بازماندگان فاجعه غرق شدن قایق پناهجویان گفته با ورود آب دریا به قایق چند پناهجو با نیروهای فرانسوی و انگلیسی تماس گرفتند و درخواست کمک کردند، اما مأموران در هر دو دولت پاسخ دادند کمک به آنان وظیفه دولت مقابل است و در نتیجه 27 زن و مرد و کودک دیگر جان باختند. با اینکه انگلیس در اغلب جنگ ها و اقدامات سیاسی منجر به آوارگی افراد در جهان نقش داشته، اما بنا به گزارش سازمان ملل متحد فقط حدود 1% جمعیت آوارگان و مهاجران جهان رو پذیرفته. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
چند خبر کوتاه. صادرات شیر خشک، کره و روغن حیوانی آزاد شد. وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه این تصمیم برای حمایت از تولیدکنندگان گرفته شده اعلام کرده، خریداران شیر خام با نرخ مصوب می توانند با تایید وزارت جهاد و پرداخت مابه و تفاوت شیر خشک، کره و روغن حیوانی را صادر کنند.
رئیس سازمان اموال تملیکی گفت 23 آذر یکی از بزرگترین حراج‌های سازمان اموال تملیکی در سالن تلاش تهران برگزار خواهد شد. آقای اجتهادی افسود برای بازدید کالاهایی که در این حراج فروخته خواهد شد، مردم می‌توانند از 20 تا 22 آذر به انبارهای این سازمان در سراسر کشور مراجعه کنند.
کمیته اقدام مشترک برای نظارت بر بازار تشکیل شد. وزیر دادگستری گفت در این کمیته نمایندگانی از وزارتخانه جهاد کشاورزی، سمت و دادگستری به همراه نماینده اصناف حضور دارند.
با تلاش و رصد شبانه روزی نیروهای سازمان اطلاعات سپاه حضرت ولیعصر خوزستان، یک شبکه قاچاق سلاح و مهمات که به دنبال تسلیح عناصر ضد انقلاب و اراذل و اوباش با هدف ناامن کردن و ایجاد خرابکاری در مناطق مختلف استان بودند، شناسایی و منهدم شد.
رئیس دفتر رئیس جمهور میگوید با سواپ گاز ترکمنستان از سوی ایران، مناطق شرق کشور زمستان امسال افت فشار گاز ندارند.
در پی طرح شکایاتی از سوی متقاضیان مبنی بر سختگیری شعب بانک‌ها در اعطای وام ازدواج، بانک مرکزی خواستار بررسی و اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در چارچوب اخذ وثایق قانونی و تسریع آن از سوی شبکه بانکی شد.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت از این پس پلیس از برپای نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاه‌های تهران جلوگیری خواهد کرد.
وام 50 میلیونی به زوجین نابارور پرداخت می‌شود. به گفته مدیر عامل سازمان بیمه سلامت، همچنین تمام سازمان‌های بیمه‌گر و وزارت بهداشت مکلف به تحت پوشش بیمه‌ای قرار دادن خدمات ناباروری هستند.
یک پهپاد در کوهرنگ فرود اضطراری داشت. به گفته معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال بختیاری، این پرنده به منظور بارور کردن ابرها از فرودگاه شهر کرد به پرواز درآمده بود.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه از تلاش دستگاه دیپلماسی برای افزایش مناسبات اقتصادی تهران مسکو به رقمی بیش از 5 میلیارد یورو خبر داد.
قرارداد تولید 45,000 خودروی دوگان سوز بین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و گروه صنعتی ایران خودرو امضا شد.
و ناوگروه نیروی دریایی ارتش پاکستان با 3 فروند شناور رزمی وارد منطقه 1 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در بندر عباس شد. و حالا خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای ابراهیم.
سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. مسابقات وزنه‌برداری معلولان جهان با قهرمانی ایران به پایان رسید. در این پیکارها که با حضور 438 ورزشکار از 69 کشور در تفلیس گرجستان برگزار شد، تیم ایران با کسب 3 مدال طلا، 3 مدال نقره و 1 مدال برنز در سکوی نخست ایستاد. در پایان هفته هشتم لیگ برتر فوتبال ایران تیم‌های گلگهر، سپاهان و آلومینیوم عراق با 16 امتیاز رده‌های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. تیم‌های پرسپولیس با 15، مس رفسنجان و استقلال با 14 امتیاز در تعقیب مدعیان هستند. در 4 بازی باقی مانده این هفته، آلومینیوم 2-0 تراکتور تبریز را برد، مس رفسنجان 3-0 ذوب‌آهن اصفهان را شکست داد، نساجی با 2 گل پدیده مشهد را با شکست بدرقه کرد و دیدار دو تیم فجر سپاسی شیراز و خولاد خوزستان به تساوی 1-1 انجامید. رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال مردان ادامه یافت و از گروه الف مس کرمان با نتیجه 93-79 کاله را شکست داد. در بازی معوقه از هفته سوم گروه ب نیز شیمی دور قم 86-64 صنعت مس رفسنجان را مغلوب کرد. در پنجمین روز از بازی‌های پاراسیایی جوانان در منامه نمایندگان کشورمان در رشته‌های مختلف 23 مدال طلا، نقره و برنز کسب کردند. در مرحله رفت از دور چهارم لیگ برتر هندبال در قم، فولاد مبارکه سپاهان 26-24 ذوب‌آهن را برد، زغالسنگ طبس 25-22 سپاهان نوین را شکست داد و رعد پدافند آمل 28-26 از ستارگان دشتستان شکست خورد. در همین چارچوب امروز پاس ناجای قم با نفت و گاز گچساران و نیروی زمینی شهید شاملی کازرون با صنعت مس کرمان مسابقه می‌دهند. رقابت‌های والیبال قهرمانی باشگاه‌های جهان از سه‌شنبه با حضور تیم فولاد سیرجان ایران قهرمان قاره آسیا در شهر باتیم برزیل آغاز می‌شود. نماینده کشورمان در مرحله مقدماتی با تیم‌های کروزیرو و تورنتینو مسابقه می‌دهد. و در مهمترین رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا، سمپدوریا 3-1 نتیجه را به لاتزیو واگذار کرد. در انگلیس تاتنهام در خانه با 3 گل از سد نوریچ گذشت. منچستر یونایتد با 1 گل بر کریستال پالاس چیره شد. در آلمان اشتوتگارت برابر ارتا برلین به تساوی 2-2 رسید. مونشنگلادباخ 6-0 از فرایبورگ شکست خورد. در هلند فاینورد برابر فورتناس سیتارد با نتیجه پرگل 5-0 برتری دست یافت. علیرضا جهانبخش گل پنجم تیمش را به ثمر رساند و در کرواسی دینامو زاگرب با صادق محرمی 2-0 مغلوب هایدوک اسپلیت شد. از همراهیتون سپاسگزارم.
سامانه بارشی از سمت غرب وارد کشورمون خواهد شد که تا بعد از ظهر روز دوشنبه در کشور فعال خواهد بود و برای استانهای کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، همدان و استان مرکزی زنجان، آذربایجان‌های شرقی و غربی اردبیل، قزوین، شمال خوزستان، شمال غرب چهارمحال و بختیاری و غرب اصفهان و همینطور استان قم سبب بارش برف و باران و وزش باد شدید موقتی خواهد شد. ضمن اینکه در استانهای البرز، تهران و ارتفاعات استان‌های گیلان، مازندران و سمنان هم بارش پراکنده رو این سامانه به همراه خواهد داشت. فعالیت این سامانه بارشی در بعد از ظهر روز دوشنبه در شرق کشور خواهد بود که به صورت وزش باد به نسبت شدید و روزهای سه شنبه و چهار شنبه نیز در کشور جوی آرام رو داریم که همراه با افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت خواهد شد. تهران هم آسمان قسمتی ابری همراه با غبار محلی به تدریج دیگه نیمه ابری خواهد شد.
از آن صبح به افق تهران ساعت 5:31 و طلوع آفتاب ساعت 7 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا خراسان شمالی،
سرزمین نداها و نغمه ها،
دیار عشق و ایمان،
مهربان آشنا،
جلوه ای از همدلی و یکرنگی اقوام.
آهنگ زندگی در
رادیو خراسان شمالی.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگلهای غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران، ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند آب مگیر از چشمهای ما زلالی را، نگهدار از بلای ناگهانی این حوالی را. بخوان در گوش باد از حرمت بلقیس و ساری گل، مگیر از جلگه های اسفراین بی زوالی را. برقصان ابرها را در گلیل و تکمران هر شب، بهاری کن سحر در گرم و جا جرم اهالی را. شب بابا امان از صبح نیشابور کمتر نیست، خدایا دور کن از این دیار آشفته حالی را.
سلام به مردم نجیب، صبور و غیور ایران. سلام به شما که قلبتون روشن از نور خداست و زندگیتون پر از شوق و امید. مهمان لحظه های شبانگاهی شما هستیم با برنامه شبهای ایران از خراسان شمالی، دیار کرمانج و ترک و تات و ترکمن و فارس، سرزمین وحدت و همدلی. اومدیم تا سلام گرم مردم اسفراین، فاروج، رازوجرگلان، مانه و سملقان، بجنورد، گرمه و جاجرم، اسفراین و شیروان رو تقدیم حضورتون کنیم با نوای دوتار و قشمه و شادی کمانچه و سرنا و دهل. شب‌های آرام و زیبای پاییز رو سپری می‌کنیم در حالی که کوه‌های شاه جهان و سالوک و آلاداغ پوشیده از برف هستند و دشت‌ها به شدت سرد، اما قلب مردم این دیار به مهربانی و همدلی تمام مردم ایران گرم و روشن و پر از امید در این بامداد آرام. بهانه همصحبتی ما با شما اینه که از شب نشینی های پاییز و آداب و رسومی که در این شبها دارید برای ما صحبت کنید، به ویژه در این ایام که هنوز بیماری کرونا وجود داره و دور همه ها کمتره، اما باید شرایطی رو فراهم کنیم تا اهل خونه در کنار هم شاد باشن. راه های ارتباطی شما با شبهای ایران از خراسان شمالی 0558-31-16-26-26 و سامانه پیامگیر 30627.
آبادان،
آبادان دار و نداره مونه،
شیراز،
ای بهار با ترابر،
آذربایجان،
آمور، مازندران، مرکزی، تهران،
سلیج اون همیشه
گفارسه، همه ایران سرای من،
اینجا خراسان شمالی است. شبهای ایران، ایران.
بله، با شبهای ایران همراهتون هستیم و بهانه همصحبتی ما با شما اینه که از شب نشینی های پاییز و آداب و رسومی که در این شبها دارید برای ما صحبت کنید، به ویژه در این ایامی که هنوز هم بیماری کرونا وجود داره و دور همی ها کمی کمتر شده، اما باید شرایطی رو فراهم کنیم تا اهل خونه در کنار هم شاد باشن. با ما صحبت کنید با تلفن 058-31-16-26-26 و سامانه پیامگیر 30627.
قند و سلامم به شما جمعیت چک، از سمت همین جامعه رادیو اتک، گلمانجی و ترک و تاج و ترکمنج خوبا، هرچند که هر لحظه پاییز قشنگ است، مهمان عزیزان به شبی نیز قشنگ است، دانم احبا تو باشی و یک جمع پر از شادی و خنده، این گونه شود است دلنگیز قشنگ است، احبا به این است دلنگیز در جمع رفیقان بنشینی و بنوشی، یک چایی دم کرده ی لبریز قشنگ است، چای آنوخ باشه که اصلا یه چیز دیگه است، القصه که با رادیو اتک همه روزد، چون چهره پاییز دلنگیز قشنگ است. حالا پاییزتون کوک هست یا نه؟ آی میرابی، پاییزتون کوکه نه؟ شما که تو، آی رولا باکی، حسن پهلوا، آی پارسافه، آی نوروزی نیستی یا؟ محمد از قاضی، خانوما جاگرمی، شیربانی گلستانی، آی احمدی، همه و همه، پس منتظر هر نظری رادیو اتلک، پس سر بزنید با تلفن ها و پیامک.
خب شب شما بخیر، شبهای ایران رو تقدیمتون میکنیم زنده و مستقیم از مرکز خراسان شمالی و این بار داریم صحبت میکنیم راجع به این که توی این ایام سرد پاییزی، البته درسته که هر کجای ایرانمون یه آب و هوایی داره ولی اکثر مناطق ایران عزیزمون آب و هوای خنکی رو تجربه میکنن. شبها شبهای بلندیه و دور هم بودن و نقل گل گفتن و گل شنیدن و گل گفتن از رسوم و آداب زیبای ما ایرانی هاست. پس شما هم حتما با ما صحبت کنید و توی این شبهای زیبای پاییزی بر ما بگید. درسته که کرونا هست، یه خورده‌ای هم دور همی ها کم رنگ شده، اما چی کار باید بکنیم تا اهل خونه در کنار هم شاد بشن؟ 31 16 26 26، یه بار دیگه میگم، پیش شماره 0 58 31 16 26 26 و سامانه پیامک 30627 در اختیار شماست تا از این طریق با ما صحبت کنید. بریم سراغ بخش اول گزارش همکارم آقای یزدانی.
به نام خدا، سلام، شبتون بخیر عزیزان شنونده، هموطنهای خوبم، همراهان شبهای ایران. محمد یزدانی هستم از استان خراسان شمالی، شمال شرقی ترین استان کشور عزیزمون ایران، شهرستان بویژنورد هستیم، مرکز استان. میخوام صحبت کنم با همشهری عزیزمون، ببینیم که تو این شبهای پاییز که بهار شبها بلنده و هنوز کرونا هم هست، اوقات فراغتتون شبها چیکار میکنن؟ آقا خوبید شما؟
قربان شما، خیلی ممنون، تشکر. شما همینطور
شغلتون آزاده یا کارمندین؟
من شغلم آزاده.
آزاده. خب شب‌های پاییز بلند.
بله بله.
کرونا هم هست.
بله.
شب نشینی که نمیشه بریم.
نه نمیشه، باید تو خونه بشینیم. آره. یاد
کنیم. انظرم با رعایت کنیم دیگه.
بله، او که 100%.
خب بعد وقت فراغتتون چی کار میکنیم معمولا شب‌ها؟
شبا تو خونه میشینیم، تلویزیون نگاه میکنیم، مطالعه میکنیم، فیلم نگاه میکنیم.
آفرین.
تو وقت بگذره دیگه. آره. روزگار دیگه.
روزگار دیگه.
چیکار کنیم؟
بس فیلم هم نگاه میکنیم.
آره، تلویزیون نگاه میکنیم.
مطالعه هم میکنیم؟
بله، شبا مطالعه میکنیم.
خیلی خوبه مطالعه، درسته؟
بله خیلی خوبه، معلوماتمون اضافه میشه.
اضافه میشه. معمولا بله. چه کتابایی میخونیم؟
در رابطه با مسائل شغلی.
شغلیتون؟
آره، که یکم حساب
کارتون فنیه باشه. یا نه؟
آره فنیه.
آه، کار شما چون فنیه،
بله.
مطالعه میکنید که علمتون بیشتر بشه.
بله.
خیلی خوبی که از اوقات فراغتمون به نحو احسن استفاده کنید.
دقیقاً دقیقاً، بله. وقت برای آدم تلاش
هست. بله. بتالت نگذره.
بله بله.
واکسن هم زدین؟
بله، واکسن دوز دومش هم زدم.
بله بله. ان شاءالله واکسن بزنیم، از شر این کرونا خلاص بشیم.
بله.
قبل از کرونا تو این شبای پاییز میرفتیم خونه خاله عموی مادربزرگی.
بله، یادش بخیر. واقعاً یادش بخیر.
دیگه.
بله.
و خوراکی های پاییز چیه؟
دیگه من شما عرض کنم کدوی
بخبخ دیگه
خودشون دیگه. بله، چغندره، لبوی
کشمش گردوی،
پففیله.
پففیله واقعا تو استانمون هم هست خوشبختانه.
بله.
هم کدو هست، هم چغندر،
همه چی هستش،
کشمش گردو، همه چیز هست.
بله،
یعنی از تولید به مصرف.
دقیقا.
توصیت چیه؟ حالا مخصوصا به عزیزانی که صدای شما رو دارن برای اوقات فراغت، چون تو این شبهای بلند چه کار کنن؟
اول که ازشون خواهش میکنم که برنامه دور همی رو یک ذره کنسل کنن. آره. برای کرونا
واقعا
مطالعاتشون رو بیشتر کنن که بچه ها و فرزندان وقتی تو خونه هم بدونن که ما وقتی مطالعه میکنیم اونا هم براشون یک سرمشقی بشه. آره. که مثلا مطالعه
ما روی اونا بشیم که مطالعه کنیم.
بله بله.
آفرین.
شبا دیگه در کنار خانواده و خوشگذروندن و
آره،
کیف و تفریح و گردش، که حداقل اون زمانی که ما میگفتیم خونه مادر بزرگی میرفتیم میشستیم، الان برای ما خاطره شده، حداقل خیلی کمش برای بچه‌هامون هم یه خاطره بشه.
ان شاء الله. خیلی ممنونم
آقا، شما صحبت کردید،
براتون از این موفقیت
ممنونم. شما هم
زنده باشید، خدا نگهدار، بابا باشید، عزیزان شنونده.
در این شب‌های پاییزی
اگر وقتی آدم داشته باشه باید مطالعه کنه یا دور هم صلحی صفایی با توجه به کرونا به هر صورت فکر کنم یه عبادتی یا مطالعه بهتر باشه. و از طرفی در انتها دیگه ساعت 12 خود من اخبار را گوش میدم و پس از آن برنامه شبهای ایران را، و واقعا سرگرمی بسیار خوبیه، مفید، لذت بخش، در این حال مطلع میشیم از هممیهنان عزیزمون. از شهرزا، شهر سردار بزرگ خیبر، شهید حاج محمد ابراهیم همت هستم، سید مسیح الله میرنیام. امیدوارم که همگی خسته نباشید و همه را به خدای بزرگ و ممنون میسپارم. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از شما مردم شریف و نجیب ایران. برای ما بفرمایید که آداب و رسوم منطقی شما در شبهای زیبای پاییزی چیه؟ 30627 سامانه پیامک ماست، 3116-2626 هم تلفن برنامه است. گفتن که با سلام، به نظر من این بیماری کرونا یه نوع آزمایش الهیه که بهتره به فکر همدیگه باشیم. بله، گفتن که سلام، شب زیباتون بخیر، یه آهنگ زیبای جدید از امیر بدیعی برامو پخش کنید. بله، همکار خوبمون امیر بدیعی عزیز، اگر فرصت بشه حتما این کار انجام میدیم. گفتن که ما دور هم جمع میشیم و شبها نقل قول میکنیم و خاطره میگیم برای همدیگه و این جزی از آداب دیرینه ماست. چقدر خوب، خوش به سعادتتون.
از خدای مهربان بهترین ها رو برای شما آرزومندم و ما به خاطر این کرونا دل ما برای زیارت امام رضا